بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث مسئله یک رو که راجع به موی مصنوعی یا موی زن دیگر که به موی زنی وصل میشه، که آیا میتواند این زن این موی مصنوعی را یا موی زن دیگر را که به خودش وصل کرده به نامحرم نشون بده یا نه، و همینطور میتوانند نامحرم ها به آن نگاه بکنند یا نه، که بحث مهمی هست در این کلاهگیس ها. قبل از این که این بحث رو دنبال کنیم، اجازه بدید راجع به بحث نظر به وجه و کفین که ما سه قول نقل کردیم و قول مشهور را که حرمت نظر به وجه و کفین هست ادلش رو گفتیم و اشکال کردیم. قول مخالفین مشهور را مثل شیخ انصاری، امام مرحوم آقای تبریزی استاد ما و آقای سیستانی که قائل بودن به جواز نظر به وجه و کفین، مطرح کردیم و اختیار کردیم. قول ثالثی بود که از محقق حلی در شرایع نقل کردیم، بنا بود ادله اون رو هم بررسی کنیم که در جای خودش فراموش شد. ادله او رو بررسی میکنیم و مسئله یک رو دنبال میکنیم. ادله قول به تفصیل بین نظره اولا و نظره ثانیه که گفتن یک نگاه به نامحرم جائزه اما نگاه دوم جائز نیست، برخی از روایاته. روایت اول روایت صدوق هست از ابن ابی عمیر از عبدالله کاهلی، قال ابو عبدالله علیه السلام النظرت و بعد النظرت تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. نگاه پشت سر نگاه موجب میشه که شهوت در دل انسان کاشته بشه و موجب فتنه بشه برای انسان. سند روایت معتبره. عبدالله ابن یحیای کاهلی هم از مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی هست که مرحوم شیخ طوسی در عده فرمود لا یروون و لا یرسنون الا عن ثقته. هم اینکه نجاشی راجع به عبدالله کاهلی میگه کان وجها عند ابوالحسن علیه السلام و وصا به علی ابن یقطین فقال له ازمن لی الکاهلی و ایاله ازمن لک الجنه. خب تعبیر کان وجها عند ابوالحسن علیه السلام بیشتر از مد هست، ظاهرش این است که توصیق هم می کند. نمیشه وجه عند ابوالحسن علیه السلام ثقه نباشه. سند روایت خوبه، گفته میشه که دلالتش هم اینه که نظره بعد نظره حرامه. روایت دوم باز در من لا یحضر الفقیه به صورت ارسال جزمی نقل میکنه که برخی مثل امام معتقدن مراسیل جزمیه صدوق حجته، کمتر از مراسیل ابن ابی عمر نیست. قال علیه السلام: اول نظرت لک و ثانیت علیک و ثالثت فی هل حلاک. روایت سوم هم در من لا یحضر الفقی و در معانی الاخبار آمده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله: یا علی، اول نظرت لک و ثانیت علیک. روایت چهارم هم در معانی الاخبار است از سلمه از ابی طفیل از امیر المؤمنین که پیامبر فرمود: یا علی، لک کنز فی الجنه و انت ذو قرنیها فلا تتبع النظره عن نظره فان لک الاولى و لیست لک الاخیره. یعنی همون تعبیر عن نظره الاولى لک و ثانیه علیک. آخرین روایت هم معنی روایت پنجم باز در عیون الاخبار هست که از پیامبر نقل میکنه: لا تتبع النظره عن نظره فلیس لک یا علی الا اول نظره. روایت ششم رو هم بگیم در حدیث اربعمئه هست در خصال: لکم اول نظرت الی المرأه فلا تتبعوها نظرت اخرى واحذر الفتنه. به نظر میرسه که اکثر این روایات نقل به معناست و یک حدیث هست که النظره الاولى لك و الثانيه عليك و سند روایت اول هم قابل تصحیحه، ولذا مثل محقق حلی در شرایع و برخی از بزرگان گفتن یک نگاه حلاله. مرحوم آقای خویی فرموده که ما نمیتونیم به این روایات عمل کنیم به دو دلیل: اولا ظاهر این روایات این نیست که بین عدد یک و عدد دو در نگاه کردن فرق بگذاره، ظاهرش اینه، میخواد بفرماد نگاه اول اتفاقی است، اما اگر بخواهد ادامه پیدا کند نگاه دوم میشود و عمدی است و حرام، چون مرحوم آقای خویی نظر عمدی به وجه و کفین رو حرام میدونه، میخواد از این روایات استفاده نشه که نظر عمدی اول حلال است. پس النظرة الاولى لگ یعنی اون نگاه های اتفاقی، نه نگاه های عمدی، یعنی حالا یعنی مشکلی برای تو ایجاد نمی کنه، چون نظر اتفاقی و غیر عمدی است. اشکال دوم مرحوم آقای خویی اینه که فرمودن بر فرض شما بگید این خلاف ظاهر است که النظرة الاولى را به نظر اتفاقی معنا کنیم، به هر حال یک اطلاقی است که باید تقیید بخورد. کسی قائل است به جواز یک نگاه به تمام بدن زن نامحرم؟ این رو که کسی قائل نیست. روایت هم که نداشت النظرة الاولى الی الوجه والکفین لکه، پس یک قیدی دارد این حدیث. یا اگر اتفاقی است که پس حرفی نیست، اون فرمایش اول آقای خویی است. فرض این است محقق علی در شارع میگه نظر عمدی اول حلال است، نظر عمدی اگر حلال است مطلقا حتی به جسد زن غیر از وجه و کفین این که محتمل نیست، پس باید قیدی بخورن. یا قیدش این است که که بگید نظر اولا نظر اول به وجه و کفین، یا بگید نظر غیر اختیاری. نظر اول به وجه و کفین حلال است که نظر و فرمایش محقق اهلی میشه، یا بگید نظر غیر اختیاری حلال هست و حرام نیست. ایشان فرموده است که به نظر ما عرف استظهار میکنه تقیید دوم رو. چرا؟ برای اینکه اصلا معنای النظرت الاولا لک و ثانیت علیک، اگر بخواید بگید نظر اختیاری، یک معنای نامفهومی هست. چرا؟ برای اینکه نظر اولا چیست؟ یک شخصی نگاه می کند به صورت یک زن نامحرم یک ساعت، میگه این نظر اول است. رفیقش یک لحظه نگاه کرد، سرش رو زیر انداخت، میخواد دو مرتبه سرش رو بیاره بالا، به رفیقش میگه که دیگه تو نظرت نظر ثانی شد، تو دیگه نگاه نکن. میگه بی انصاف، من یک لحظه نگاه کردم سرمو زیر انداختم، میگه دیگه نگاه نکن، تو خودت یک ساعت زل زدی تو صورت طرف. میگه خب من مصداق ان نظرت الاولام، اینه معنای نظرت الاولا. پس معنای ان نظرت الاولا، اگه بخواید نظره اتفاقی معنا نکنید، نظره اختیاری معنا کنید، معنای مبهمی است. اون وقت نظره ثانیه چیه؟ نظره ثانیه تا آخر عمر، یعنی اگر یک بار به یک زنی نگاه کردیم دیگه تا آخر عمر هر بار به اون نگاه کنیم میگن النظرت ثانیه، در تمام عمر یک بار حق داریم نگاه بکنیم به هر زنی. یا میگید نه، النظرت ثانیه تو فی کل یوم، هر روز یک نگاه سهمیته. یا النظرت ثانیه تو فی کل اسبوع، یا نظره ثانیه فی کل شهر. این ابهام و تشکیک منشأ میشه که عرف استظهار کنه که مراد از نظره اولا نظره اتفاقیه است. این فرمایش آی خویی هست. به نظر ما ظاهر ان نظرت الاولا و ان نظرت الثانیه همون است که مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده، ادامه نگاه. ادامه نگاه میشه نظره ثانیه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید یک لحظه، دیگه ادامه او میشه نظره ثانیه. استمرار نظره نظره ثانیه از عرفن، و الا به قول آقای خویی خوب اشکال میکنه دیگه. اگر به لحاظ عدد نگاه بخواید حساب کنید، طرف یک ساعت نگاه میکنه میگه این نظر اول شد. چون به ذهن هیچ عرفی نمیاد، پس معنای نظره اولا همینه که مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه، یعنی نگاه یک لحظه. حالا وقتی میگن بله، حالا نگاه یک لحظه وقتی گفتن اب نداره، ادامش اب داره، عرف دیگه استظهار نظره اختیاریه نمی کنه. چون نگاه یک لحظه ایراد نداره، ادامش ایراد داره. خب این عرف چه فرقی می بینه بین نگاه یک لحظه و نگاه ادامه دار؟
ادامش فتنه
و هم نگاه یک لحظه مقصودتون چیه؟ یعنی هر روز یک لحظه نگاه بکنه اختیاره؟ پس ظهور عرفی ندارد نظره اولا که یعنی نگاه یک لحظه در اون نظر عمدی. واقعا این اشکال های خوی وارده، اما این که ایشون معنا کرد به نظره اولا و ثانیه از این حیث که گفت عدد یک و عدد دو، نه اون عرفن معناش روشنه و همون است که آیه صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی فرمودن که نظره اولا یعنی نظره آنن ما در مقابل استمرار نگاه. با توجه به این گفت النظرت الاولا، یعنی نگاه اول، یعنی نگاه اتفاقی، نگفتیم نگاه غیر اختیاری. یعنی انسان لازم نیست که در مواجهه با زنان همیشه سرش به زمین باشد، به طور عادی برخورد می کند، نگاهش هم ممکن است بخورد به صورت آن زن. و همین که امام هم یا پیامبر در برخی از نقل ها که فرمود ان نظرت الاولا لک، نفرمود ان نظرت الاولا الالوجه، اینم شاهد بر اینه که این اختصاص به وجه نداره، اما از وجه و غیر وجه. این همون میشه نگاه یک لحظه و اتفاقی به بدن زن نامحرم. ممکنه زن نامحرم فقط رویش دیده نشود، سینهش هم دیده بشود، موی سرش هم دیده بشود. ببینید مشکل ما با این بیان این میشه که خب آقای خویی میفرمان با این بیان دیگه شما نمیتونی بگید نظر عمدی به اجنبی حلال است. این توجیه هم که ما کردیم برای این روایت در واقع یک نوع تأییدی برای آقای خویی میشه و معناش این میشه که اینهایی که گفتن نظر عمدی حلال است، چه مطلقا چه تفصیل دادن بین نظر اول اختیاری و نظر ثانی اختیاری، ما خواستیم بگیم که این درست نیست به استناد این روایات. ولذا این اشکال پیش میاد که پس چجور ما قائل شدیم به جواز نظر به وجه و کفین اگر ان قصد شهوه نباشد، در حالی که این روایت به هر حال میگه ان نظرت و بعد ان نظرته، ان نظرت و بعد ان نظرته تزرع فی القلب از شهوه، یا اول نظرت لک و ثانیت و علیک. این اشکال پیش میاد که حالا یا کلام محقق حلی در شرایع رو بگیم که نظر اول عمدی است و حلال، نظر دوم عمدی حرام، یا بگیم مراد از نظر اول نظر اتفاقی است که مرحوم آقای خویی فرمودن. وجه مشترک این مطلبی میشه دیگه نظر کسانی مثل امام که میگفتن نظر به وجه و کفین زن مطلقا جایز است، مواجه با اشکال میشه دیگه. خب یعنی سوال میشه از مثل امام که با این روایات شما چه کار میکنید؟ بالاخره این روایات یا تأیید میکنه تفصیل محقق حلی رو که یک نگاه حلال، نگاه دوم یعنی نگاه مستمر حرام. پس چرا مرحوم امام فرمودن نگاه مستمر اگر بدون شهوت باشد به وجه و کفین آن هم حلال است؟ و اگر هم توجیهی که ما کردیم وفاقا لسید الخویی که گفتیم ظهوری ندارد این روایت در نظر عمدی اول، و این نیست به معنای نظر اتفاقی باشد، نظر اتفاقی یک لحظه، خب بازم اشکال میشه که با این توجیه و چجوری قائل بشیم به جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه. جواب اینه که اولا این روایت ظهور در حرمت نداره. چرا؟ برای اینکه النظرت و بعد النظرت تزرع و فی القلب از شهوه، این انصراف داره به اون نگاهی که موجب شهوت هست و کفا به حال صاحب ها فتنتن، و این کافی است که شخص دچار افتتان بشود. و فریب بخورد، یعنی حواستان باشد نگاه بعد از نگاه که موجب شهوت است از آن اجتناب کنید، اما نگاهی که موجب شهوت نیست، نگاه یک لحظه این شهوت رو در قلب نمی کارد و موجب فتنه صاحبش نمیشه. استمرار نگاه معمولا این مشکل رو داره. این روایت اینو میخواد. یا اول نظرت لک و ثانیت و علک، یک نگاه مشکل نداره، اما نگاه دوم به ضررت ها، یعنی حرامه، ظهور نداره در این که حرامه، به ضررت از باب این که موجب کشیده شدن به شهوت میشه. مثل همونی که گفت النظرتون سهمون من سهام ابلیس هم مسموم، ظهور در حرمت پیدا نمی کنه در جایی که نظر بدون شهوت باشد. هازا اولا لک، یعنی هیچ مشکلی ندارد، هیچ آسیبی نمیبینی با نگاه اول، اما نگاه دوم ایجاد آسیب میکند از باب اینکه موجب شهوت میشود. ثانیا برفرض این روایات ظهور داشته باشه در حرمت نظر ثانی، ما روایاتی که آوردیم مفادش بود که جائز است نظر به وجه و کفینه زن اجنبیه، همون صحیحه بزنتی میگه فی مکان لا یصلح النظر الی، و اون نظر، نظر چی بود؟ نظر علاجی بود، نظر علاجی که نظر یک آن نیست. گفت زنی آسیب دید، کسر او جرح فی مکان لا یصلح النظر الی، آیا طبیب مرد او را علاج بکند؟ امام هم نفرمود که مگر جایی هست از زن که یصلح النظر الی، که شما قید زدید گفتید مکان لا یصلح النظر الی. امام با این سکوتش تقریر کرد ارتکاز سائر را، که بله جایی داریم از بدن زن که یصلح النظر الی، که ظاهر این نظر هم نظر مستمر است. خب قرینه میشه بر این که این روایات رو حمله بر کراهت بکنیم، ولذا ما مشکلی نداریم از این بحث بگذاریم، بریم سراغ همون بحث در مسئله اول. بله النظرت و بعد از نظرت تورث و شهوه، یعنی نظر به دنیا، نه حالا یا روایات دیگر لکم اول و نظرت الى المرأة. لا تطبع نظرت نظره، یعنی نگاه پشت سر نگاه به دنیا نکن. انصافا اگر مجبور نبودید این حرف رو نمی زدید. لا نه، فرض اینه که فی مکان لا یصلح النظر الی، برای نظر طبیب گفت، طبیب که از محارم نبود. نگفت خطرناکن ان نظر الی، گفت لا یصلح النظر الی، در مقابل اینکه یه جایی است که یجوز النظر الی. بله خب اگه اینجوریه، این آقا باید 5 دقیقه نگاه کنه تا بشناستش، چون اینقدر زنهای مشابه هم دیده، میگن چرا اینقدر طول میدی نگاه بکنی؟ میگه آخه من هنوز نشناختم که این دختر بزرگ فلانیه یا دختر کوچیکش. اینا که نمیشه که. خب بگذاریم راجع به بحث، ما گفتیم یجوز و نظر و الی الوجه و الکفین بدون قصد شهوه. بله بله. راجع به این که زنی تزیین کند خودش را به کلاهگیس مصنوعی فعلا صحبت بکنیم. مرحوم آی خویی در شرح عروه میگه چه اشکال داره زنی کلاهگیس مثلا بگذاره و آشکار بشه تو جامعه، نه خودش مرتکب حرامی شده نه دیگران که به اون نگاه میکنن مرتکب حرامی شدن. چرا؟ برای اینکه این کلاه گیز که شعر المرأه نیست. خب فقط میمونه این که بگید ولا یبدین زینتهن، ایشون فرموده زینت غیر ما یتزین به هست. زینت اسم مصدره، تزین آرایش کردن میشه مصدر، آرایش میشه اسم مصدر. آرایش خود را آشکار نکنند، این کلاه گیز آرایش نیست، مایو تزین و به است. آرایش اون حالتی است که برای این زن به وجود می آید، نتیجه آرایش کردن. و این معنیش اینه که موضع بدن خودشان را که این آرایش در آن هست به نامحرم نشان ندهند. اما اگه خود آرایش را نشان بدن بدون نشان دادن محل آرایش، گردن بند رو روی بلیزش میاندازه، قشنگ بلیزش تا گلوش رو گرفته، میاد طلا فروش میگه آقا نمونه این گردن بند رو نداری؟ میگه خانم آخه من چجور نگاه کنم به این گردن بند در سینه شما؟ میگه اشکالی نداره که من بدنم رو که به شما نشون نمیدم. خب همین گردن بندی است که شما در روز صدها نمونش رو رد و بدل میکنید، حالا ما انداختیم تو سینمون. آقای خویی میفرماد که بله انصافا حق با این زنه. آیه ولا یبدین زینتهن نمیگه که ما یتزین و به رو نشون ندید به نامحرم، میگه آرایشتان را نشون ندید. آرایش اون حالتی است، اسم مصدر است، اون حالتی است که نتیجه آرایش کردن است. و میگن اسم مصدر با مصدر اتحاد وجودی داره، مثل شستن با شستشو، زدن با کتک. کتک که اسم اون تازیانه نیست، تازیانه ما یضرب به، کتک همون زدن با قطع نظر از حیث صدورش از فاعل. زینت هم همون تزینه با قطع نظر از حیث صدورش از فاعل. ما یتزینو به که زینت نیست. بعد ایشان فرموده است که یک وقت نگید خب حالا این نقل به معنا دارم میکنم برای اینکه مطلب روشن بشه. آقای خویی فرموده یه وقت نگید که این کلاه گیسای مصنوعی رو حل کردید مشکلشو، اما اون کلاه گیسایی که از موی زنان دیگر درست میشه، کلاه گیس طبیعی، خب قبلا نگاه به اون حرام بود، استثنا میگه هنوزم حرامه. این مطلب رو آیه حکیم بیان کرده، ایشون داره تعریض میزنه به آیه حکیم، ایشون میگه مبادا این حرفو بزنید. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که این مو جزء بدن اون زن قبلی بود حرام بود نظر با، بعد که قطع شد قطعا حرام نبود نظر با، حالت سابقه حرمتش از بین رفته، ما چه استثابی بکنیم بقای حرمت نظر را؟ ایشان فرموده است که ما یقین به ارتفاع حرمت داریم در اون زمانی که این مو از بدن زن اول کنده شد قطع شد و هنوز وصل به بدن این زن دوم نشده. این مطالبی است که آیه خویی در شرح عروه فرمودن، ولی در تعلیقه عروه فرمودن نه، در تعلیقه عروه تعبیرشان این هست که بله لا یبعد عدم وجوب ستر الا اذا کان محسوبا من الزینه، اگر این موی حالا یا مصنوعی یا غیر مصنوعی که این زن بر سرش میگذارد عرفاً زینت حساب بشه، اینجا ما میگیم ابداعش حرامه و نظر به آن هم حرامه، چون ملازمه هست بین حرمت ابداع و حرمت نظر. خب انصاف اینه که حق با آی خویی در تعلیقه عرف است. چرا؟ برای اینکه ولایبدین از زینتهن، نه آخه ایشون چه معنایی کرد زینت اسم مصدر است؟ زینت عرفن یعنی ما یتزینو به، و در خود روایات داریم از زینه الکحل و الخاتم، ال و المسکه و هی القلب، یعنی دستبند، علنگو. البته علنگو زینت غیر ظاهر است، اما انگشتر زینت ظاهر است که جائز است کشفش. روایت معتبره زراره میگه که از زینت و ظاهره الکحل و الخاتم، خود خاتم مصداق زینت ظاهره. یا در لا یبدین زینته هن نفرمود بله المسکه و هی القلب. علنگو رو جدا کنه از بدن نشون بده به اون طلا فروش اشکال نداره قطعا، اما در حال تزین فعلی به آن کی میگه جائزه نشان دادن اون مای و تزین و به در حال تزین فعلی به آن؟ یه وقت کلاگیس رو از سرش بر میداره میاره به این عرض شود سمساری ها، میگه دیگه آقا این کلاگیس کهنه شده، مدلش قدیمی شده، مدل دیروزه، اینو از من بخر میخوام برم که مدل امروز بخرم. خب عیب نداره دیگه. اما وقتی در حال تزین فعلیه، اون آقای سمساری بگه آج خانم اینجوری که من نمیتونم ببینم این مشتری پسنده یا نه، بذار رو سرت تا من ببینم، خب این حرامه در حال تزین فعلی. بله، کلاگیسی که عرفن مثل موی بدن حیوانات که اصلا ننگه، او زینت نیست، اما کلاگیس هایی که میفروشن خدایی زینته دیگه، ولو روی روسریش بگذارد. بله، عرفن تزین باشد، قبول دارم، عرفن یعنی شما تزین نمیدانید، بهتر از موی طبیعی خودش هست. بنده قبول دارم هر کجا که عرفن تزین باشد، شما مثال میزنم لباس، خب تو لباس فروشی ها، تو این مغازه هایی که مانتو میفروشن، بلیز میفروشن زیاده، اما اگر یه زنی این را بپوشد و به نامحرم نشان بدهد، خب این ابداع زینت دیگه بابا، جذاب تره دیگه، خب احتمال داره در حال تزین فعلی حرام باشه اطلاق آیم، همینو میگه. ولذا اگر واقعا تزین باشه، تزین باشه، بله ما حرام میدونیم. آقای خویی فرمود زینت اطلاق نمیشه بر ما و تزین و به، من میگم چرا اطلاق نمیشه؟ ما و تزین و به در حال تزین فعلی، نه ما و تزین و به در ویترین مغازه. آقای خویی فرمود در حال تزین فعلی هم اگر مستلزم نظر به عضوی از اعضاء این زن نباشد، حرام نیست نگاه به اون مایو تزین و به. کلاه گیس ولو جذاب هم بکند این زن را، اما وقتی نگاه به آن مستلزم نگاه به بدن این زن نیست، اشکال ندارد. در شرع عروه اینجور فرموده، ما میگیم نه، اگر عرفن زینت باشه و ابداع زینت باشه، آیه میگه حرامه و ملازمه داره با حرمت نظر. آخه قرآنی که میگه ولا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، ولو خطاب به زنان پیغمبره، اما عرفن خصوصیت نداره. لستن نک احد من النساء، شما مثل زنان دیگر نیستید، این مسائل رو بیشتر باید مراعات کنید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، یعنی چون شما زن پیغمبرید، لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اما زنای دیگه متبرجات به زینت باشن اب نداره؟ آخه نه دیگه، غیر متبرجات به زینه، این ظاهرش اینه که زنان پیغمبر شما مثل بقیه زنها نیستید، این دستورات ما رو بیشتر باید گوش بدید، ولی این دستورات ما اختصاص به شما نداره. و قرن فی بیوت کنه ادامش اینه، ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، نه اینکه از خونه بیرون نیایید. ام سلمه از خونش بیرون نمی اومد، بگذاریم از اون زن که آمد به جنگ ولی الله، خب او بحث دیگری است. این که حالا به او گفتن و قرن فی بیوت کنه، اون برای اینکه میخواستن بگن که چرا آمدی به جنگ، و الا زنان پیغمبر بعد از پیامبر از منزل بیرون نمی آمدن. قرن فی بیوت کن نه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. آقا تبرج بر همه حرام است، غیر متبرجات و زینه. ولا یخزعن بالقولم عرفنم اینه، فیطمع الذی فی قلبه مرض. آقا با کرشمه صحبت نکنید خانم ها، که اونی که در قلبش مرزه طمع میکنه، اون وقت بیاد کلا گیس بگذاره، ابداع زینت بکنه. که والا به خدا اگر موی خودش رو باز میکرد اینقدر زیبا نمیشد. موی خودش چیه؟ بهترین نوع گلاگیس رو خریده گذاشته رو سرش. هیچ کس اصلا تشخیص نمیتونه به این زودی بده که این بی حجابه یا با حجاب. خوبه دیگه، خوبه. اینم یه نوع ترویج بی حجابی، بی حجابی مشروع میشه. نخواهی ابداع زینته. و اما اون چه که آی خویی راجبه موی زن دیگر گفت، گفت استصحابش جاری نیست. چرا جاری نیست؟ دیروز اینو گفتیم، ما استصحاب رو قبول نداریم، ولی اگر قبول داشته باشیم چرا جاری نباشد؟ تأمل بفرمید بقیه مطالب انشاءالله فردا.